بسم الله الرحمن الرحیم. ما در کیفیت عمل درست داشتیم صحبت میکردیم، درسته؟ در خصوص امر طهارت و نگاه میکردیم که اگر بخوایم در جنگ و فرار و اعتنای به افکار نباشیم و بخوایم بدون رنج از حضور افکار و همچنین بدون توجه به میزان تکانه و تأثیر اونها برگردیم به رفتار درستی اعتنا بکنیم و اون رو سر فصل کارهامون قرار بدیم، این درسته چیه؟ سه تا قاعده در درست گفتیم که اینها مبانی اطاعت پروردگار و جلب رضایت اوست. یکی این بود که ما به هیچ گمان و تردیدی نباید راه بدیم، چون اصلا گمان ها و تردید ها یک وسوسه هایی هستند که به جایی که ما رو به عمل برسونن ما رو گرفتار میکنن و کم کم ما را از همه اعمال مناسب و خوب خسته و زده میکنن و از خودمون، بودنمون، اطرافیانمون، عمر عظیمی که خداوند در اختیار ما قرار داده، از همه اینها دوچار یک فشار و رنج خواهیم بود و قطعا خداوند نیومده دو تا نجس پاکی رو اینجا بگذاره که بعد آدم ها با این درگیر باشن، تمام عمر ما بیفته توی گودال این مسئله. و گفتیم اصلا چهار نجاستی که ما نسبت به اون ممکنه احساس احراز و دوری زیادی داشته باشیم، نه درش آلودگی راه دارد، نه فساد، کاملا تمیز، استریل و عاری از هر عامل فاسد کنندهی هست. سه قاعده رو گفتیم، یکی این که شاید، نکند، مبادا، احتمال میدهم، فکر میکنم، خیال میکنم، امکان دارد، مگر، اگر، اینا هیچ کدوم در قاعده احکام الهی نیست و منجر به اطاعت پروردگار نمیشه. دوم این که تجسس، پیگیری، سوال، دنبال روی، کندوکاو، اینها رو هم در بیان شریعت نداشتیم. سوم این که به این معنی که بگیم ترشحی از نجاستی، سرایتی از نجاستی نداریم، فقط در باب انتقال نجاسته. یعنی یک چیزی نجس به یک موجود جدید میخوره، شیء جدید میخوره، اکنون میشوند دو تا نجس و ما نجاست رو بدون توجه به نجاست اولی در دومی میبینیم. این که هر تماسی یعنی انتقال نجاست، این غلط و باز در اینم ما هیچ ترشح و سرایتی رو ملاک قرار نمیگیم و توضیح دادیم که اگر قرار باشه این تماس ها رو ملاک قرار بدیم، اصلا ما وسط نجاست داریم زندگی میکنیم، فضای پیرامونی ما غرق در نجاسته. یعنی الان ما تنفس هم که میکنیم ذرات نجاست رو بل میکنیم، دوباره در بازدممون پس میدهیم. این همون ذرات نجاستی که گفتیم بر حسب تعادل شیمیایی در هوا چی میشه؟ پراکنده است. پس غرض این نبود، چون اگر غرض این بود که ما از نجاست در این اجزایش کاملا دوری بکنیم، خود خداوند به منظورش نمیرسید، در حالی که این اندازه ها رو گذاشته برای اطاعت. و توضیح دادیم بعضی ها که به خودشون میگن حالا چه اشکالی داره، خب اونم بشوریم، گیرم هم که نجس نیست، حالا چه اشکالی داره یه آبی بزنیم، این که بهتره؟ نخیر، هیچ وقت بیشتره بهتره نیست. و توضیح دادیم که چگونه وقتی در یک نماز یک رکوع باید بکنیم، نمیگیم 20 تا رکوع میکنیم بهتره. وقتی میگه نماز صبح 2 رکعت هست، نمیگیم خب 20 رکعت میخونیم، این که خیلی توش سجده خدا دارد، این که بهتره. نه خیلی بهتره، طواف خونه خدا چرا 7 بار 70 بار میزنم؟ نه خیر، تعداد بیشتر همواره به معنی عبادت نیست. اون چیزی که عبادت خداوند هست اطاعت اوست. پس وقتی یه امری رو میگذاره میگه این را به انجام بدید، تا معلوم میشه گوش به حرف من میکنید یا گوش به فتنه های دیگران، توطئه های دیگران، ادعاهای دیگران، گوش میکنید به اونی که یک مرتض هندیه، گوش میکنید به اون که صاحب یک مکتب انسانیه، گوش میکنید به اون که از یک دین خرافاتی حرف میزنه، گوش میکنید به اون که خودش آمده ادعایی میکنه. شما به کی گوش میکنید؟ گوش میکنید به وسوسه‌ای که به شما تحریک میشود؟ گوش میدید به یه اختلالی که به شما فشار میارد؟ یا نه، گوش میدید به من پروردگار؟ اگه قرارتون اطاعت منه، قواعد اطاعت من اینهاست. این سوال پیش میاد. خب من بعد پس اگر در مواجهه با خود اون نجاست ها قرار گرفتی، این گمان ها و مبادا ها و شایدار گذاشتیم کنار، ترش و سرایت رو هم در نظر نگرفتیم، جستجو و تحقیق نکردیم، به نجاست خوردیم، یعنی واقعا یه نجاست مشهود معلومه بدون انکار دیدیمش، اینجا طرز عمل ما اگر بخواد درست باشه، طرز درست عمل کردن در مواجهه با نجاست عینی، نجاستی که از شک و نکند و مبادا و ترشح و سرایت اینها نیست، واقعا نجسه، از اون باید چجوری عمل بکنی؟ اگر دنبال اطاعت پروردگار باشیم، قاعده اینه هرگاه به یکی از نجاسات به طور واقعی، واقعی که میگیم یعنی اون گمانها و شکار میذاریم کنار، برخورد کردیم، این کارا رو میکنیم. دقت بکنید، اون عینی و واقعیش خیلی مهمه، چون اگر توجه به این نداشته باشیم، همین میتونه خودش باز زمینه بروز یک اختلال جدید باشه. چرا؟ چون اون حالت اختلال و بیماری میاد به ما میچسبه، میگه آها این شد یه مسئله تازه، از همین باز برای ما مشکل درست میکنه. وقتی هم میگیم نجاسات، شما بیشتر با این نجاسات روبرو هستید، خون، ادرار، مدفوع، منی. نجاسات دیگه هم هستن مثل سگ و خوک و کافر و اینها که خیلی مبتلا به ما نیست. خب هر وقت به یکی از این نجاسات برخوردیم، فقط و فقط موضع نجاست اجازه طهارت دارم. ممکنه من انگشتم نجس بشه، بگن خب چه اشکالی داره، یه غسلی هم میکنیم، هم اینجا شسته میشود هم همه بدن شسته میشود. نه، این اعتنا کردن به همون تحریک است و خارج شدن از حد الهی. باز مثل همون میشه که بگیم چه اشکالی داره، مثلا ما هم رکوع رو میکنیم، هم مثلا یه دعای کامل هم این تو میخونیم، بین رکوعمون هم چهار بار به سجده الهی میفتی. نه، بیشتر انجام دادنش شرط صحتش نیست. درست؟ پس فقط و فقط موضع نجاست، یه جایی که نجس شده، نوک انگشت من خورده به نجاست، از مشت نمیشورم، چهار انگشت بزن، همین انگشت، این لیوان نجس بوده، تو سینی بوده، اینو میشورم دیگه، سینیش را، فرش زیر سینی را. فقط موضع نجاست، یعنی اگر این پشتش نجس شده، نمیگم حالا همش میکنم زیرا، نه خیر، همون پشتش را میشورم. موضع نجاست، بدون موضع نجاست هیچ اضافه رو درست نمیشه، چون در وسواس یکی از مسائل عمده انجام همین اضافات هست، یعنی شما رو به بیشتر انجام دادن، مثلا هی در یک عملی، چه مثل شستن، چه مثل تمیز کردن، چه مثل چک کردن، این رو هی تکرار میکنه، با تکرار اضافاتش میخواد شما رو در این اختلال فرو ببره. پس ما هیچ اضافه ای را نمیشوییم. دو، اگر آب جاری است، آب جاری یعنی همین آب‌های لوله کشی که در شهر وجود داره، اگر آب جاری است، ببینید فقط و فقط یک تماس. قصه این نیستش که ما اینقدر بگیریم تا راضی بشویم. چند دقیقه اینو، یک تماس، یعنی قرار این بود که حکم اطاعت بشه، نمیخواد نجاست بره، چون بدونید شما وقتی که میشوریدم نجاست نمیره. یک قانونی تو فیزیک داریم، هیچ ماده ای از بین نمیرود، از وضعیتی به وضعیت دیگر تبدیل میشود. جنازه هایی که توی خاک گذاشتیم اینا نه این که دیگه محو شدن نیستن، نه، پوسیدن، پوسیده های اینها ذرات بسیار ریز شد، اون ذرات ریز جذب خاک شد، بعد شخم زدن، این خاک ها جا به جا شد، بعد دوباره همین خاک ها رو ریختیم پای دوباره درخت هامون، رشد کرد. پیدات؟ پس اصلا آدم ها از ابتدای خلقت تا الان محو نشدن. هیچ حیوانی که مرده است، هیچ موجودی که از بین رفته است محو نشده. گاهی مثلا یک فسیل پیدا میکنن میگن مال 1,000,000 سال قبل. خب یه حالا در یه وضعیت خاصی بوده، مثلا توی یک صخره‌های یخی گیر افتاده بوده، فرصت پوسیدن و شدت سرما نگذاشته براش پیدا بشه، در همون وضعیتی که داشته مومی شکل شده. یا مثلا الان جنازه فرعون که مال قبل از اسلام هست در اهرام ثلاثه مصر اونجا وجود داره، چون این رو گذاشتن در یک ماده‌ای که محافظت میکرد از پوسیدگی بدن، درست؟ یک حالت مومی شکلی رو گذاشته. همینجوری هست موادی که در معرض هوا قرار گرفتن یا در دل خاک و پوسیدن، پوسیده ها اینها از بین نمی رود. پس اصلا ما نجاستی که بگیم دیگه ایرو شستیم از اینجا رفت، نه، نجاست وقتی میشونیم از اینجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا، باز اون رو ور میداریم میریزیم تو چا، از چا میره تو خاک، از خاک میاد به صورت. پس اصلا نجاست بیرون رفتنی نیست، در کردنی نیست، نجاست همواره وجود داره، از یه جایی به یه جای دیگه میرود. حرف اینه که ما وقتی که با این برخورد کنیم یک تکلیفی داریم. مثل این مونه که میگن مثلا وقتی که شما با یک بیماری که در حال نیازی هست برخورد کردید، موظفید بهش رسیدگی کنید. واجب کفایی است اگر یک جنازه روی زمین باشه، بر همه مسلمانان واجبه که نسبت به کفن و دفن این جنازه عمل کنند. اگر ما دنبال این نمیریم، مال اینه که خب هستن بستگان اینها که دارن این کار رو میکنن. پس نیازی نیست که ما بخوایم خودمون اقدام کنیم، دارن انجام میدهن. اما اگر انجام ندهند، بر من همون میشه چی؟ واجب. توی این قصه هم همین است، یعنی وقتی که شما میخواید به یک عمل بپردازید، قصد اینه که به واجب الهی عمل کنید. موضوعی نیست یک کاری را حتما به انجام برسانید. حرف اطاعت، وقتی اطاعت هست ممکنه عمل اصلا به انجام نرسه. لذا مثلا در احادیث شیعه ما هستش که اگر رزمنده ای از خانه اش خارج شد که بره به جبهه جنگ، هنوز هیچ سر صدای توپ تانگی نشنیده، از امام صادق میگه از پله های خانه اش پایین آمد که در جنگ وارد شود، سر خورد مرد، خورد زمین مرد، او را شهید حساب کنید. چون چیزی که برای ما مهمه اینه که خب این آقا نرفته تو جبهه، این که بهش تیر نخورده، این که کلش به سنگ خورده، باشه این مرده نیست، این شهیده. چرا؟ چون قصدش برای ما مهم بود، عملش اصلا مهم نبود. حالا یه نفر دیگه میاد تو جنگ، تیر دشمنم میخوره، ولی آمده بوده اینجا که بره افتخار کنه، ریا کنه که ما آمده بودیم، واقعا هم تیر بهش خورده، اما شهید محسوب نمی شود. دور در جنگ احد مسلمانان دور یه جنازه جمع شدن، شهید شده بود، یعنی به اعتبار عموم شهید شده بود، دشمن او را با شمشیر کشته بود. اومدن دورش گفتن هنی ان لک الجنه، بهش مبارکت باشه ای شهید. پیامبر گفت نخیر، هازا قتیل الحمار. بعد توضیح دادن، گفتن من اینو گذاشته بودم رو کوه، کوه رو حفظ کنه، ایدید یه الاغ اون پایین الانه که بیفته دست یه رزمنده دیگه صاحبش بشه. گفت ما بدویم برسیم به الاغه. داشت می اومد از پشت سنگ یک کافری در آمد، این را به شمشیرش انداخت. اگرچه از نظر صحنه جنگ وسط نبرد کشته شده، داغ داغ جنگ وسط نبرد کشته شده، پس باید شهید حسابش کرد، اما میگه در نگاه من پروردگار این شهید نیست، این چون رفت به علاقه برسه نه به تمکین و حکم الهی. ما گاهی میریم به پاکیه برسیم، به علاقه برسیم، نه به تمکین و حکم الهی. یعنی اگه پای این طهارت کشته هم بشیم، میگه قتیل الحمار، یعنی اطاعت من پروردگار نکردی. ما بعد این عبارات ها رو نسبت به خودمون در انجام عمل به کار ببریم، تا بعد اجازه ندیم که اون اختلاله بخواد ما رو به بهانه‌ای که وای دین، خدا، طهارت، نماز، اینها ما رو اسیر کنه، از دستش خارج بشیم. پس اینجوریه، در آب جاری ما میخواد یه تماس بدیم، نجاست پاک کردنی نیست. یه نکته ای رو همینجا بگم که شما بدونید که اصلا قصد اینه که ما آب رو به این بزنیم، نمیخوایم نجاست را ببریم. ببینید این یه آبی هست، یه حوضی هست که غیر کره، درست؟ کر یه حجمی داره اندازه یک متر مکعب، این غیر کره. یه آب دیگه اینجا داریم، این کره. بیاین فرض بگیریم آب غیر آب کر به آب غیر کر فقط 100 قطره اضافه داشته باشه، درست؟ فرض بگیریم 100 قطره اضافه دار شد، شد آب کر. حالا بیاین ببینیم توی این آب کر یکی بیاد مثلا 20 سی سی ادرار کنه، که 20 سی سی ادرار یعنی هزاران هزار قطره ادرار، درست؟ آیا این آب نجس شد؟ نجاست مگه این تو نیست؟ بله؟ خب این توی دیگه، این که حوض بسته بود دیگه، یه نفر اومده توش 20 سی سی ادرار کرده، این ادرار هم که طبق اون قاعده توزیع چیکار شده؟ تو تمام این استخ توزیع شده، قبول؟ ادرار که نرفته. یه وقت میگیم آقا قرار از پاک کردن اینه که ما اصلا نجاست بندازیم بیرون، نخیر، نجاست همینجاست، بیرون نرفته، این تویه، ولی آب ما چیه؟ پاکه. حالا بیایم تو این آب غیر کر یک قطره نجاست ریخت، اینه چی میکنه؟ بعد شما بگید اون یک قطره در برای اون هزاران هزار قطره کمتر نیست؟ پس اصلا حضور نجاست اصل نیست. اونچه که قاعده و اصل هستش اینه که ما میخواییم برسیم به اطاعت، بگیم خدای دیدی اینو گوش کردیم نکردیم، تو دیدی؟ پس ما را از مزد ایمان بهره‌مند بفرما. قرار این نیستش که ما بریم نجاست رو دک کنیم، بیرون بیندازیم، بعد بگیم آها رسیدم به پاکی، بالاخره رسیدم. اولا که رسیدن به پاکی نداریم. یعنی شما اگر بدونید هر نجاستی رو اگر سالها هم روش آب بگیرید، باز هم مولکول‌های نجاست در اون جسم باقی میمان، پس اصلا پاک کردنی نیستن. پس زحمت بیجا نمیخواد بکشید. وقتی دارم میگم یه تماس، یعنی قرار اینه که بگیم ببین خدا شما گفتید نجات دادیم پاک کنیم دیگه، اینم پاک، آب را بهش سرایت دادم، زدم. اگر آب غیر جاری باشه، یعنی آب قلیل باشه، مقدار آبی باشه که کره حساب میخوام با این پاش بشویم، در محل نجاست دو تماس، باز هم تماس، نه میشوریم، باز از روی این قالی با قاشق آبش را جمع میکنیم، باز قاشق را نجس حساب کرده میرویم میشوریم، باز آبی که به قاشق خورده در دستشویی پخش شده پس دستشویی را نجس کرده، از این حرفا نداریم. ما دو تا تماس میخواییم بدیم. گیره هم که بخواییم به استحبابش برسیم سه تماسه، سه تماس. این استحباب، این واجبشه، این مستحبشه، درست؟ سه تماس، تماس شستن و کشیدن و باز دستمال خوش کردن و باز جای او را دوباره شست، اینا نیست. سه تماس یعنی شما فرض بگیرید که این قد آب دارید و این یه نجاستیه روی سطح منزل شما، روی میزی، روی فرشی ریخته، ما میخواییم این را بشوییم. طهارت این اینه، یه بار روی این آب رها میکنیم، اونم نه همچین که بخواییم تمامی را، هم روی اون رها میکنیم، درست؟ این شد یک بار. نمیگم این تا اونجا اومده اون دنباله اون باز بقیه اون، خیر. این تماس دوم. حساب نمی کنم که ببینم آیا به همه جاش رسید، نه، باز تحقیق تجسس نداریم. نمیخواد برم حساب کنم ببینم به همه جاش رسید، اندازه بگیرم بیام میلیمتر بذارم حساب، خیر. دو تماس این شد پاک، یعنی این آب دیگر پاک است، درست؟ بله. چی قاطی میشه مادر من؟ مگه الان اینجا نجاست قاطی هست یا نیست؟ بله؟ این پاکه یا نجسه؟ خب وقتی که نجاستی تویه چرا باید چیز باشد؟ ببینید با دوران میگن مگه نجاست تو توضیح نشده؟ این وقتی که نمیتونید تفکیک کنید تو ذهنتون که ما یک اطاعت الهی داریم، یک بردن نجاست داریم، حذف نجاست داریم، اصلا فرض بگیرید، دقت کنید، دقت کنید. شما بیایید اینجا یک سطل آب بریزید، صد بارم از اون سطل آب تخلیه کنید، آیا ذرات نجاست از اینجا پریدن رفتن؟ بله؟ ذرات نجاست همینجا وجود دارن، هیچ جایی نمیرن. پس شما اگر همه آبای عالم رو اینجا بریزین، ذرات نجاست باز در اون مقدار آب توضیح شده، فرق نمی کنه ذرات نجاست در اینقدر آب توضیح بشن، ذرات نجاست در یک سطح توضیح بشن، در یک استخ توضیح بشن، در یک اقیانوس توضیح بشن، ذرات نجاست ذرات نجاست هن. اگر قرار باشد ما نجاست رو بیندازیم بیرون، اصلا قرار به حذف نجاست نیست، قرار به انجام تکلیفه. ببین اگر بگیم خب پس اصلا چرا دست میزنیم به این؟ چون خدا گفت وقتی رسیدید به طهارت بپرید. بعد میگه خب آب ندارم، میگه خاک بزن به خودت. ببینید چجوریه؟ میگه امر من نباید ساقط بشه. میگه آقا شما مثلا دچار جنابتی هستی، احتیاج به تغسیل داری، خیلی خوب بفرما خودت را بشور. میگه خدا آب ندارم، یا حتی آب هست برای گرفتن آب زحمت زیادی میکشم، برای بدنم، جسمم، سرنوشتم، زندگیم خسارت داره، میگه لازم نیست دنبالشم بری. مثلا آب هست، اگر برم بچه من اینجا ممکنه بترسد، میگه نمیخواد بری دنبالا، به خاک تعمل کن. اینجا آب هست برم ماشین را میفته، نمیخواد بری دنبالا. آب هست برم اونجا مقداری ورتر، صد متر اون طرفتر از این ایستگاه آب هست، برم ماشین من رو جا میداره، میگه نمیخوام بری. بعد پس رها کنیم؟ نه، میگه به خاک انجام بده، با خاک خودت رو تطهیر کن. آیا خاک رو میریزیم رو نجاسته؟ وقتی ما به خاک تیمم میکنیم بگید نجاست رو بدن ما هست یا رفت؟
هست.
پس چجوری پاک شدیم؟ نجاست که سر جاشه، خاک رم که زدیم به پیشانی و پشت دست، پس نجاسته چجوری پرید رفت؟ نجاست که نمی رود، قرار بردن نجاست نیست، در حکم قرار رسیدن به اطاعت پروردگار. خب بله، آب کر یک تماس، ببین آب جاری که یا کر حساب بکنی، چون معمولا کر که نمیتونی ببین یک متر بعد بریز روی چیزی، معمولا این آب جاری رو میگن کن. اما تازه وقتی دقت بکنی حساب بکنید، شما وقتی آب جاری رو میریزید، خب فرض کنید که شما از یک شیری دارید آب میریزید، وقتی ببینید غرض چیه، غرض اطاعت هست. نگاه بکنید، ما اینجا یک شیر آب داریم، قبول؟ مثل یه نخم داره آب میاد، بفرم اینجا هم یه پارچه‌ای داریم که این تیکه نجسه، قبول؟ میخوایم این را بشوییم، اینم داره مثل یه نخ میاد، آیا وقتی این رو گرفتیم یه تمازیر این پاک شده یا نه؟ خب مقدار آبی که از اون شیر آمده مثلا اینقدر، درست؟ یه مقدار اون جای پارچه ما، و چون پارچه نم میدهد یه مقدار بیشتر از اون را چیکار کرد؟ خیس کرد. شما بگید الان اینقدر آب بیشتره، یا اگر این پارچه رو ورداریم بکنیم توی یک سطل آب اینقدری، کدومش آب بیشتریه؟ سطل آب بیشتر نیست؟ خب این که آب بیشتری تماس داد، این که تمام پارچه ما رو خیس کرد، ولی این که فقط یه تیکه رو خیس کرد، مگه آیا همه این آبایی که تو منبع اونور به منبع اصلی شهر وست بودن همشون ریختن رو پارچه ما؟ که نریختن. این آب جاری چقدرش آمد اینجا؟ به اندازه یک استکان کمتر از اون آمد ریخت و پاک کرد، این که خیلی کمتر از سطله. اما اگر این پارچه رو ورداریم بکنیم توی این سطله پاک؟ نمیشود. پس قصه زیادی آب نیست که بگیم زیاد زیاد میریزیم تا آب پاکش بکند. بله چی بگید؟ نه دیگه این غیر کر، آب کر مقدارش یک متر مکعبه، اینه میگن آب کر. خب ببینید این دقت کردید به این مثالی که دادم؟ غرض مقدار آب نیست. شما در آب جاری هم وقتی شلنگ رو میگیر روی یک چیزی که نجس میخواید پاکش کنید، مگر 10 ساعت که نگه نمیدونید با شلنگ یک میگیرید، درست؟ اونقدر که با شلنگ میگیرید اگر آبش رو جمع کنید چقدر آب روی این پارچه ریختید؟ شاید کمتر از 1 ساعت، ولی این را کرد پاک. اما اگر همون آب رو ببینید اینجوری بگم، ما یه شلنگ داریم، ببینید میخواییم با شلنگ یه پارچه ای رو بشوریم، دقت کنید قصه مقدار آب نیست، اطاعته. میخواییم با شلنگ یه پارچه ای رو بشوریم، یه پارچه نجس رو، اینو روی یک پارچه تماس میدهیم، قبول؟ این شد پاک، درسته؟ یه اصلا دقت کنید، حالا اون رو یک توضیح میدم، ما گرفتیم روی پارچه رفت، درست؟ شد پاک، قبول؟ حالا اگه بیایم یک کار کنیم، قبل از این که این رو به صورت شلنگ روی این بگیریم، بیایم 2 برابر آن آبی که روی این گرفتیم تو یک سطلی از شلنگ خالی کنیم، گوش کنید، یه وقت شلنگ رو مستقیما به پارچه‌مون زدیم، به اندازه مثلا 5 ثانیه ما گرفتیم رو پارچه، پارچه‌مون شد پاک دیگه، قبول؟ حالا همین رو بیایم به اندازه 20 ثانیه بگیریم توی این سطل، سطل تا اینجا 20 ثانیهش چی؟ پر میشه، اما کر نیست. حالا این سطل رو بریزیم یک بار، پارچه‌مون رو پاک کرد؟ نه کرد. این با این که 20 بار 20 ثانیه چند برابر 5 ثانیه است؟ 4 برابرشه. 4 برابر این پاک نکرد، این پاک کرد. آخه کر بوده که آبای پشتش که نیومد، که آبای تو منبع شهر که نیومد که رو پارچه ما، که قصه چی؟ آها جاریه یعنی چی؟ جاریه یعنی راه میرود. خب شما آفتابرم که بگیرید جاریه دیگه، جاری راه رفتنش که نیست، یعنی اتصالش به یک منبع آب است، درست؟ قصه ببینید چیه؟ قصه اطاعت است. اصلا اندازه آب، بردن نجاست، محو نجاست موضوع نیست. اگر به این نمونه ها دقت کنید خیلی راحت میتونید بفهمید که اصلا غرض از طهارت یعنی اطاعت. هیچ بردن نجاست، اندازه نجاست اینها اساس نیستن. بله؟ اصلا ما لازم نیست به یقینی برسیم که ما قرار حکم را انجام بدهیم. ببینید چیزی که مهمه، چون اولا گفتیم نجاست محو کردنی نیست، نجاست از بین نمی رود. شما اگر بیستید تمام آبهای عالم رو یک جای نجس خالی کنید، ذرات نجاست، بولکولهای نجاست پاشیده نمیشن، نمی روند، نمی پرند، همونجا توی پارچه ما وجود دارن، از بین نمی روند. پس اصلا غرض ما به این نیست که اطمینان و یقین پیدا کنیم که نجاست رفت، چون اصلا نجاست رفتنی نیست. غرض ما اینه که اون چه که خداوند خواسته بود در مواجهه با این نجس من انجام دادم، اونو بعد بخوایم، یعنی بعد بگیم اون حکمه رو از خودم در نیاوردم، طبق قاعده ای که دین از من میخواست عمل کردم. مهم اون قاعده است، مهم اطاعت است. ببینید یه نمونه دیگه بهتون میگم، دقت کنید. فرض بگیرید که میخوایم یک مقایسه انجام بدیم بین حکم دو مرجع. میخوام بگم که اصلا غرض چش الان تمام میخوام بگم غرض اطاعته، اصلا انجام حکم ملاک نیست، به معنی این که ما را برسوند به اطمینان که آخی کردم. مهم اینه که بگم من برای انجام دادن اون حرکت کردم. دقت کنی، یه تخم مرغی داریم توش لکه خون داره، یه نفر، یه خانوم، مریم خانوم هست، این مریم خانوم مقلد امامه، حضرت امام رحمت الله. خب همین تخم مرغ یک زهرا خانومی هست، این مقلد مرحوم آیت الله خوییه. قبول؟ فرض بگیریم اینها میخوان بر حسب حکم الهی با این تخم مرغ عمل کنند. اونی که مقلد زهرا خانوم باید با این تخم مرغ چیکار کند؟ این تخم مرغ رو بیندازد دو، چون آقای خویی میگه این تخم مرغ نجس. درست؟ حضرت امامی حرف را نمیزند، میگه شما به زهرا خانوم نگاه نکن، شما که مقلد منی این تخم مرغ دو شرط داره، اگر خون خیلی زیاده خونش را درآور، بقیه تخم مرغش را بخور. پس یکی خارج کردن خون، درست، مصرف تخم مرغ. اینجا میگه نخه، مصرف تخم مرغ نجس، اصلا دیگه تخم مرغ باید برود دور. میایم میگیم و یه حکم دیگه، میگه خون کمه، هم بزنید بخورید. خب ما میخوایم اطاعت و حکم خدا بکنیم، کدوم مریم خانوم اطاعت کرده یا زهرا خانوم؟ نمیشه، یکی انداخته دور یکی خورده، چجوری هر دو میتونن اطاعت کنن؟ چون غرض این است که ما به حکم الهی عمل کنیم. حکم الهی گفته تو به مرجعت نگاه کن انجام بده، اصلا مهم نیست تخم مرغ درست باش برخورد شد یا درست باش برخورد نشد. ممکنه امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بگن نخیر، اصلا تخم مرغ خونی که دیدید نه دور میاندازیم نه هم میزنیم، تخم مرغ خونی اگه دیدی باید انفاقش کن. شاید حکم امام زمان این شد، مثال دارم میگم، درست؟ یعنی هر دوی این مریم خانم زهرا خانم اصلا به اون حکمه نرسیدند. ما به حکم نمیخواد برسیم، ما به طهارت نمیخوایم برسیم، ما به اطاعت میخوایم برسیم. چون اگر قرار بود به حکم برسیم، نه اینجا مریم خانم معلوم بود درست انجام داده بود، نه زهرا خانم، چون اینا خلاف هم عمل کردن. اما با اینکه خلاف هم عمل کردن، هر دو چیان؟ مؤمن. هر دو به جلب رضایت خداوند رسیدند. پس اصلا موضوع این نیست ما به حکم برسیم، موضوع اینه ما به اطاعت برسیم. این دیگه کامل معلوم شد؟ خیلی صلوات بفرستید. ما بعد از این که درست عمل کردن رو فهمیدیم، باید چه کار کنیم؟ باید یه قاعده برای خودمون بذاریم و مدام به خودمون بگیم که ما اصلا نمیخواد به پاکی برسیم، ما نمیخواد به عمل دست پیدا کنیم، ما نمیخواد به عمل اطمینان پیدا کنیم، ما نمیخواد به عمل یقین پیدا کنیم، ما میخواییم اطاعت کنیم. اصلا قرار مطمئن شدن، یقین پیدا کردن، به پاکی رسیدن نیست. ما میخواییم اطاعت. یعنی من اگر بر فرض نجس دارم از این اتاق میام بیرون، از کنار این وسیله رد میشم، خداوند یک کلامی دارد، یک انامی دارد، مطهر. خداوند خود تطهیر کننده است. اگر بخواد که یک چیزی پاک بشود، اجازه پاک کردنشو میده، ولو که آب نباشد. اگر یک چیز را نخواهد که پاک کند، همه عالم جمع بشن بخوان پاکش کنن، نمیتونن. و وقتی که ما داریم به فشار وسواس عمل میکنیم، از حد اطاعت الهی اومدیم بیرون، پس دیگه اونجا خدا نمیخواد که اون پاک بشود، چون دیگه از مسیر اطاعت فرمان خدا پاک نشده است. فکر نکنید آب پاک میکند، نخیر، خداست که پاک میکند. اصلا آب کاری نیست. دیدید؟ به مادر موسی گفت رها کن طفلی که هیچ قدرت حفاظت از خودش نداره، گفت بگذار در یک سبدی روی آب نیل رهاش کن. آخه مادر باید حساب کنه که یک موج این آب بردارد، این رودخانه به یک جایی برسد، یه تکانی بده که این چپه است. خانوم پروین اعتصامی شعر خوبی داره، میگه ما به آب و باد فرمان میدهیم. اینجوری نیست چون آب از موج دارد پچپه می کند، نه خیلی، ما داریم اجازه می دید. لذا در قصه ابراهیم فرمود وقتی اومدن ابراهیم رو بندازند از منجنیق داخل آتش، خداوند نمیگه آتش چون تو سوزاننده ای و می سوزانی برو جا تو بده به گلستان، نه خیلی. آیه قرآن خود آتش رو صدا میزنه، میگه یا نارو، خود آتش رو صدا میزنه، میگه یا نارو کونی بردن و سلاما. کون یعنی بشو، برد یعنی سرد، سالمم یعنی بدون آسیب. دو چیز در آتش نیست، سردی در آتش نیست، داغ و حرارت داره، سلامت در آتش نیست، میسوزانه و خاکستر میکنه، درست؟ خداوند دو چیز که در آتش نیست از آتش خواست، گفت خودت باش، نه جا تو بده به آب، جا تو بده به گلستان، جا تو بده به نرمی، جا تو بده به ابر. خیر، میگه خودتو یا نارو صداش میزنه، میگه این دو کاری که اصلا تو ذات تو نیست همونا رو انجام بده. لذا نمرودیان میدیدن که شعله های آتش از بدن ابراهیم زبانه میکشه، ابراهیم وسط آتش نشسته هیچ حرارتی احساس نمیکنه. اونها که میومدن جلو به ابراهیم از شدت آتش و حرارت آتش نمیتونستن نزدیک بشن. وسط میانه آتش ابراهیم نشسته، آتش حتی لباسش را هم نمیسوزانه. لذا خداست که داره کار میکنه. بابا تو تطهیر کردنم خدا داره تطهیر میکنه، پس اگه خدا میخواد تطهیر کنه بعد از مسیر گوش کردن خدا هم پاک بشود. نمیشه ما بریم پشت به خدا بکنیم، گوش به وسوسه بدیم، بعد بگیم پاک کردیم پاک کردیم. میگه خیر، اگه همه آبهای عالم رو بریزی پاک نمی کنن. همچنان که کافر اگر هر روز و هر دقیقه استحمام کند پاک نمی شود، چون من اجازه به پاک کردنش، تمیز که شد پوستش برق که می زند، اترم که به خودش زده، اما پاک نمی شود، همچنان نجس و آلوده است. چرا؟ چون من اجازه پاک کردن به آبا ندادم. بابا من پروردگار اجازه میدم، من پروردگار پاک میکنم. لذا اگر نجاست روی فرش تو مونده، تو گوش به حرف من بکن، من نجاستی دیگه اونجا قرار ندادم، من پاک میکنم، چون پاک کننده من خدام. شما در دعای وضوع برید خدا رو به چی صدا میدهید؟ به مطهر، تطهیر کننده. لذا وقتی که داشتن جناب حنظله رو، حنظله وقتی میخواست بره به میدان جنگ به دوستان رزمندش هم رزماش سفارش کرد، گفت فلانیا من دیشب کنار همسرم بودم، چون پیام رسول خدا رسید که آماده برای جهاد بشید، من آبگیر نیاوردم تقصیر کنم، من در وضعیت جنابت دارم میرم به جنگ. مسلمان ها به همه تون وصیت میکنم، حنظله شهید شد غسلش بدید، غسل جنابتش بدید. مسلمونا بعد که حنظله شهید شد اومدن غسل بدن. پیامبر گفت چیکار میخواید بکنید؟ گفتن حنظله ما سفارش کرده بود، وصیت کرده بود، میخواییم به وصیت این شهید عمل کنیم. پیامبر گفت برید کنار، خدا غسلش داد. خدا غسل داد یعنی روش آب ول کرد. نجاست که رو بدن حنظله است، اونا که دیدن نجاست را بر بدن حنظله، گفت برید کنار، خدا غسلش داد. رضا شد قسیل الملائکه، به ملائک فرمود غسلش بدید. ملائک آب آوردن، یعنی وقتی مسلمان ها دست زدن دیدن بدن حنظله خیسه، خیسی که در اون ندیدن، خدا تقصیل میکند. خانم رفتی زیر دوش آب، اگه دو روز و شب دو ماه هم زیر آب بمونی و همه آبهای عالم را رو خودت بریزی، اگر خدا نخواد پاک نمیشی. حالا اگر نصف بدن تو هم پشتت خیس نشده باشد، تو به قصد خیس کردنش رفته باشی، ولو که آب اصلا به اونجاها نرسد، خدا پاک کرد، بیا بیرون. نمیخواد این زیر وایسی بگه نخیر، یکی را بیارید. اگر اینجور بود خدا باید دوتا چشمم پشت سر ما میگذاشت، پشتمونم ببینیم. اگر قرار بود که ما بخوایم تمام ذرات بدنمون رو از آب بگذرونیم، دیگه نمیگفت اصلا ریختن آب کافیه، میگفت یا یک کسی رو بیارید او به روی شما آب بریزه کنترل کنه، بعدم اینو پوست ببرید زیر میکروسکوپ الکترونیکی ببینید که حتما به همه جا خیسی رسیده یا نه. تازه بدونید، میدونید اصلا پوست آب به سطح پوست ما به طور واقعی نمیرسد، به دو علت. یک، در سطح پوست ما یک لایه‌ای وجود داره که اجازه نمیده آب به طور مطلق به سطح پوست برسه، چون اگر به سطح پوست برسه پوست شما ورم میکنه، باد میکنه. نمیدونم تا حالا حمام طولانی رفتید یا توی آب یه چیز رو خوابوندید، وقتی تو آب زیاد بخوابونید چون آب رو به خودش جذب کرده باد میکنه. یا اونایی که زیاد در حمام رفتن وقتی بیان میبینن این پاهاشون دیگه ابری شده، این پوست دیگه مچ جمع شده، مثل پنبه و آب شده، آب گرفته به خودش. شما وقتی آب میدین رو بدنتون اصلا بدونید آب به داخل پوستتون نمیرود. این یک، به خاطری که خداوند روی سطح پوست ما یک لایه محافظ گذاشته که خود سلول های پوست ترشح میکنن لایه محافظ، اجازه نمیدن که آسیب های بیرونی به سطح پوست ما برسد. لذا کسی که پوستش سوخته تون تون عفونت میکنه. چرا؟ چون لایه محافظ نیست، میکروبای هوا نفوذ میکنن به این، دائما اینجا رو چیکار میکنن؟ عفونی میکنن. لذا وقتی یکی میسوزه تا وقتی که دیگه بدنش بیاد اون حالت سوختگیش جمع بشه و به یک حالت جای زخمی برسه، میگه اینو هی با بتادین بشور که این عفونت بیرون روی این سوار نشه. خداوند انگار لایه محافظ رو پوست ما نمیگذاشت، ما یک چند دقیقه میآمدیم بیرون، میکروب های هوا حمله میکردن به بدن ما، بدن ما غرق عفونت میشد. این لایه محافظ گذاشته. پس اصلا آب به سطح پوست واقعی، به طور واقعی به پوست شما نفوذ نمی کند، چون اون لایه محافظ نمیداد. خانمی که رفتی میگی نشد، این چرب بوده، من باید این چربیه رو ببرم. اصلا بدون خداوند سطح پوست تو را چرب کرده، خودش چرب کرده. اصلا قرار نداشته آب بره تو این پوسته، قرار بوده تقصیر رو انجام بدهیم، حکم رو انجام بدهیم. نمیخواد آب رو بفشاریم که بره این تو، این هی کیسه بکشیم که آب بره به این زی، هی بریم قبلش خوب کفشوی بکنیم که دیگه اون چربیاش برود که آب برسد به این. اصلا این ها رو میخواد، حرف اطاعت حکم پروردگاره. یا خانمی که اجازه بدید، یا خانمی که به نظرتون میرسه بعد کلمه رو در نماز درست به کار ببرید. جناب بلال در شین را نمیتونست بگه، شبیه سین میگفت، بر مناره فریاد میزد اشهد ان لا اله الا الله، اصلا کلام را باطل میکرد. بعد اومدن به پیامبر گفتن آخه یکی رو بدهی که اقلا درست بگه. پیامبر گفت مؤذن اسلام بلال است، خداوند دوست می‌دارد آوای توحید و اذان را از حلقوم بلال بشنود. خداوند دوست می‌دارد از حلقوم بلال بشنود. بابا ببینید خدا کیه، خدا چیه، چی جوری میخواد. ما میخوایم اطاعت الهی بکنیم، پس اصلا قصه یه چیز دیگه است. بده پوست، اصلا آب به سطح پوست شما نمی‌رسد. یک. دو، اگه میکروسکوپ الکترونیکی داشته باشید، برید سطح پوست را نگاه بکنید با قطرات آب. آب شما اگرچه یک دست میبینیدش، آب یک دست نیست، آب مولکول مولکوله. مولکول های آب هم اینجوری در کنار هم قرار میگیرن، یعنی اجازه نمیدن که همه سطح پوست تحت نفوذ آب قرار بگیره. یکی که این اگه پوست باشه، یه لایه محافظ اولا خداوند درست کرده اینجا که شما وقتی آب رو میریزید روی این پوست، اگه برین زیر میکروسکوپ الکترونیکی که این یک سلول پوست باشد، برید نگاهش کنید، خواهید دید که اولا این لایه محافظ اجازه نمیده آب به عمق پوست برسد. دو، مگه اینکه گفتم اینه اینقدر طولانی در مجاورت نگاه دارین که میتونه آسیب‌های باید پوستی بعدی را بدن. دو، اصلا مولکول‌های آب به صورت گلوله هستند، کنار هم که قرار بگیرن یک جایگاه ها و لایه هایی رو درست میکنن که قدرت نفوذ آب به اونها وجود ندارد. پس اصلا سطح پوست هیچ و همیشه خیس نمیشود. اگه شما به تو آب بخوابید، یه ماه هم به تو آب بخوابید، این شکل مولکول های آب اجازه نمیده که تمام لایه سطح پوست شما خیس بشود. خانمی که برای قوس میگی ساعت ها زیر آب میمانم، اصلا همه شستن پوست به این ترتیب ممکن نیست. پس قرار ما رسوندن آب به این پوسته نیست، قرار ما گوش کردن به فرمان خداست. گوش کردن به فرمان خدا یعنی که تو آب را به این بدن از سرایت بده، این آب را به این ترتیبی گفتیم بر بدن از جاری بکن. این قصه چیه؟ لذا بعد میگیم آب نیست، میگه خب آب نیست، خاکر را بزن، خاکرم بر پیشانی و دست بماند. پس اصلا قصه این نیستش که ما بریم به عمل برسیم. ما در هیچ کدام از اعمال طهارت و نجاست نمیتوانیم به کنه عمل برسیم، چون خداوند این را نگذاشت. چیزی را که نگذاشته خودش هم نمیخواهد. پس اصلا موضوع در احکام اطاعت است، اطاعت است، اطاعت است. خب موضوعی که میمانه اینه که ما بعد از این که فهمیدیم که اکنون باید عمل درست انجام بدیم، آیا این وسوسه از کنار ما رفته؟ خیر. ببینید، گفتیم این وسوسه اینجا وجود داره و به ما چیکار میکنه؟ حمله اش را میکنن. راهی که ما میخواییم توی این جلسات بهش برسیم اینه که چیکار کنیم که قدرت نفوذ این رو کم کنیم و به جای این که ما براش یک جایگاه باز کنیم بیاد به خوبی بچسبه به ما و حسابی ما را زمینگیر و تلف بکنه، چه کار بکنیم که به جای اون نمای بالا این نما رو پیدا کنیم که اگرم این آمد خواست بچسبد، قدرت چسبیدن پیدا نکنم. این از کجا به دست میاد؟ از این که این وضعیتمونه که الان وجود داره تبدیل کنیم به این وضعیت. این چجوری تبدیل میشه؟ همین که به درست عمل کنیم، دنبالش نریم، بررسی تحقیق و جستجو نکنیم و از دستش هم فرار نگیم. این از اینجا ببرین، این چرا اینجا هست، اول اینو ببرین، این هست. شما بیا موضع بگیر، این قدرت نفوذ به شما ندارد. این موضع را چجوری پیدا میکنم؟ من میرم داخل دستشویی، رفتم میخوام طهارت کنم، ازم در وارد شدم، میبینم سنگ دستشویی، اطراف زنگ دستشویی خیسه، آب بگیرم؟ ما مبادا شاید نکنه خیال میکنم، احساس میکنم قبلش بچه اومده، نداریم، ادرارمون رو انجام میدیم، میخوایم نظافت کنیم، میشورم تا مش، تا زانو، تا کمر، خیر، موضع ادرار رو میشورم، فقط موضع ادرار رو میشورم، نه هیچ چیز اضافی. یه ساعت شلنگ میگیرم؟ نه خیر، یک تماس میدهم. وقتی دارم میام بیرون، داره این میگه چی؟ میگه به حرف دکتر حبشی نخونی، وایسا همینجا درست پشت تو، مگه یاد رفت عمل الان تو بری بیرون همه جا نجس. این داره اینا میگه به. اگر گفتی پس تو حالا برگردیم احتیاطاً،
برگشتیم احتیاطا، یعنی برای چی باز کردیم؟ میدان باز کردیم. ولی وقتی گفتیم ما میخوایم بیایم بیرون، حتی وسوسه ای که میگویی پاک نشد، اصلا میخوام که پاک نشود. چرا؟ چون من دارم سرفراز میام بیرون که گوش کردم به فرمان خدا، نه به تأثیر تو. من گوش کردم به فرمانه، یعنی دارم پاک میام بیرون. ولو که فرض بگیریم نجس دارید در میای، فرض بگیریم که اصلا به طهارت نرسیدید، مهم نیست. مهم اینه که من پاک آمدم. چرا؟ چون خداوند مطهر است، خداوند تطهیر کنند است. پس خدا تطهیرش را کرد. تمام. بله، حالا اینا تو سوالاتتون هست، بهش اشاره میکنم. یه بحثی هستش سر این که ما احتیاج به مصرف درمان دارویی داریم. بله، در همه موارد وسواس انجام درمان دارویی ضروریه. این چرا؟ برای چی اکتفا نکنیم به همین حرفایی که گفتیم و شنیدیم؟ علت اینه که وقتی ما داریم فعالیت میکنیم تا این نمامونو به این نما تبدیل میکنیم، این افکار در حد خودشون باقی نمیمونن، هی دارن چه کار میشن؟ رشد میکنن. لذا اگه برید شما نگاه کنید، میبینید که از ابتدایی که وارد وسواس شدید تا الان یه سیر افزایشی رو رفتید. اول مثلا یک شستشو بود، بعد اون رو اعتنا کردید، شد شستشوی زیر پاتون، بعد شد دست، شد حالش، یعنی اضافه شد. قبلا یه بار دیگه غسل مجدد بود، میگفتین این احتیاطاً، حالا الان ساعت‌ها زیر دوشید، یعنی این داره رشد میکنه. ما برای اینکه جلو رشد این رو بگیریم که شما موفق باشید از این به این منتقل بشید، احتیاج هست به این یه آسیب بزنیم، جلوی نفوذ این افکار رو بگیریم. این افکار وقتی میخوان بیان به ذهن ما هجوم کنن، از یه مسیرهای میان، مثل صدا که از گوش میاد، مثل که بو که از بینی میاد، درست؟ ما بعد این مثل شما وقتی میخواییم بو نهید چه کار میکنید؟ این مسیر رو میبندید. وقتی میخواید نشنوید اینو میبندید. ما میخواییم الان قدرت نفوذ اینها رو چه کار کنیم؟ کم کنیم. این دارو میاد مسیر ورود اینها رو به سیستم مغزی ما میبندد، تا ما بتونیم ضمن این چه کار بکنیم؟ خودمون رو قوی کنید. پس نقش دارو اینه. بعضیا گمان میکنن دارو یعنی بیماری، دارو یعنی وای، دارو یعنی وابستگی. داروهایی که در وسواس به کار میرود، هیچ قسمشون وابستگی نمیآورد. ما یک سری داروهایی داریم که وابستگی میارن. این داروهایی که وابستگی میارن عمدهشون از طریق داروهایی هستن که متابولیت ها یا تهیه شده از مواد مخدره. مثلا مورفین الان در کسانی که بعد از عمل جراحی بیرون میان به علت درد بسیار پرفشاری که دارن، در بیمارستان ها مورفین وجود داره، بهشون مورفین ترازه. یا مثلا پتدین یه داروی هستش سبکتر از مورفینه. در تمام موارد جراحی که وقتی بیمار از جراحی بیرون میاد، برای اینکه دردش کم بشه و سبک بشه، بهش پتدین تزریق میکنن. منتها اومدن اونا رو طوری طراحی کردن که سطح وابستگی بدن به اون چه کار کنند؟ کم. حالا اگر همین بیماری که بهش مجاز هستش 1 تا 3 عدد پتدرین بزنن، اگر همین بیمار خودش شروع کند خود مختار بره، البته تو بازار نیست، ولی اگر بره 1 هفته 10 روز به خودش پتدرین بزنن، بعد از این وابسته به انجام تزریق این دارو می شود. لذا این داروها داروهایی هستن که وابستگی ایجاد میکنن. بعضی از داروها یه همچین ترکیبی رو با سیستم مغزی بدن دارن، میان به بعضی از سیستم ها و سلول های بدن میچسبن. لذا وقتی نیست جاشون خالیه، بدن مخمخه مصرف داره. اعتیاد همینه. وقتی که خود این تریاک رو مصرف میکنه، این وقتی که چسبیده به این، ببینید در مغز مثلا یک گیرندهی درست میشه اینجوری، ماده مخدرم یه چیز اینجوری میره با این، بعد که این مصرف شد این گیرنده وله، تشنه چیه؟ آمدنه یه ماده. بعد فرد میره چیکار میکنه؟ علی رغم گفته دیگه به خدا این بار آخرمه که میکشم، خانم این یک بار را تو تحمل بکن، بعد میره که دوباره بیاد چه کار کنه؟ نکشد. اما این جاش که خالی میمونه هی بهش چه کار میکنه؟ فشار می آورد، باز دوباره به مواد که برسه میاد چی میکنه؟ مصرف میکنه. ما تو درمان مواد مخدر میریم یه مولکولای انتخاب میکنیم که این مولکول ها از نظر ساختمانی شبیه این هستن، اما از نظر تأثیر هیچ وابستگی برای فرد درست نمی کنن که از وابستگی آزادش هم می کنن. یعنی میایم گیرنده ها رو با یه مولکول دیگه ای که شبیه مخدره اما اصلا اثر او را ندارد گولش می زنیم، بیمار دیگه احساس مخمخه مصرف ندارد. پس ببینید، فکر نکنید من درمانگری که دارم تجدید دارو می کنم از اثرات دارو بی خبرم، که میگید آقای دکتر خب بعد وابستگی درست میکنه، خب بعد دارو که آب بدن آدمو چه خوش میکنه. مثلا این جالبه، این نمیدونم، این که در آنتی بیوتیک ها دسته ای از داروها بودن که اینها میکروب کش هستن، اسم اینا شد چرک خوش کن، چون بعد از این که میکروبا رو میکشتن این عفونت لزج سطح عفونت رو چیکار میکردن؟ میکروبا کشته شده بود یا قدرت ترشح آلودگی نداشتن، سطح پوست خوش میشد. اینا تو عامه مردم شد چرک خوش کن، بعضا او خوش کنش رو استفاده کردن، گفتن آب خوش کن، بعد گفتن آب بدن خوش میشود. این به صورت یه خرافه غلطی توی عموم جامعه ربط میگن نخور این کپسول ها، نخور آب بدنت خوش میشود. بعد این هم شد قاعده در گوش همدیگه گفتن و این شد یه چیزی باور غلط. خیر، توی این قصه هم وابستگی به دارو شد یه باور غلط. داروهایی که ما در این درمان به کار میبریم به هیچ وجه وابستگی تولید نمی کنن. یعنی ما میتونیم بعد از 6 ماه 1 سال تجدید دارو ظرف 1 تا 2 روز دارو رو کاملا قطعش کنیم. فقط چرا این کار رو نمی کنیم؟ میگیم قطع باید با کندی انجام بشه که ببینیم چقدر این با این تبدیل شده. نه این وقتی که مثلا یک تأثیر رو با دارو اومدیم چیکارش کردیم؟ این قدش کردیم این دایره بزرگه رو. خانومه هنوز اینجوریه، خب اینم که میاد میچسبه، باز این بعد که چسبید اینجا چی میشه؟ رشد میکنن. ما این که میگیم دارو را ناگهان قطع نمی کنیم باید زیر نظر پزشک قطع بشه، هدف اینه که ببینیم چقدر این به این تبدیل شده. اگر این دارو رو بیاریم کم و سبک کنیم که برش داریم، بعد اون وقت این در امان میماند، دوباره او رشد نکند، مسلط بشود. غرض اینه. اما عوارض این داروها، هر دارویی برای خودش نتایجی داره. ما 2 دسته نتیجه در دارو داریم. چشم. 2 دسته نتیجه در دارو داریم. یکی این که ما میخوایم اثر دارو، اثرهایی هم دارو داره ما نمیخوایم، ولی خودش خود به خود میگذارد. مثلا شما میخواید که سرماخوردگیتون خوب بشه، قرص ادالت کوج یا سرماخوردگی میخورید. تو قرص ادالت کوج یا سرماخوردگی موادی به کار بردن که یکم خواب آلودگی هم ایجاد میکنه. ما خواب آلودگیشو دیگه نمیخواستیم، ما تسکینشو میخواستیم، ما کاهش ترشحاتشو میخواستیم، ما باز کردن مجاری تنفسیشو میخواستیم، اما در کنار این یکم خواب آلودگی هم تولید میکنه. پس به این قصه چیه؟ ما یه اثری از دارو، همه داروها اینه که ما یه اثرایی ما میخوایم دارو برامون انجام میده، یه اثرایی داره ما نمیخوایم. تاثیری که کنار اینا هست اینه، یه مقداری ممکنه در اونم در ابتداش، بعد که بدن هماهنگ میشه با این ظرف چند هفته مصرف، بعد باعث میشه که دیگه اون اثرها هم کم کم از بین میرود. یکم خشکی دهان ایجاد میکنه، یکم خواب آلودگی ممکنه ایجاد بکنه، یکم ممکنه تهوع درست بکنه، گاهی ممکنه یه مقدار خواب را کم و زیادش بکنه. یک آرزه های این شکلی داره که دیدید بعضی از دوستانی که ما بهشون دارو دادیم مراجعه میکنن، آی دکتر خیلی دهانم خوش میشه، یکم یبوست ایجاد میکنه، خیلی اینجوری میشم، اصلا دیگه مریض روندگی ندارم. بعد ما میگیم نگران نباشید، شما از غذاهای ملین استفاده کنید یا اون خشکی دهانتون رو با قدری از آب حل بکنید که دیگه این مشکل براتون وجود نداشته باشه. خب من به بعضی از سوالات که مهم هستن یه اشاره‌ای بکنیم تا انشالله بریم برای کار پرسشناممون. ببینید ما یک بحث فتوا داریم، یک بحثی داریم فتوا برای میخواد ما رو به یک مبنا برسونه. با رساله رو ببینید، مثلا شما ببینید گوش کنید، اگر شما سراغ رساله برید غلط ترین کار رو کردید. چرا؟ رساله رو که وقتی می‌نویسن، اون مرجعی که داره رساله می‌نویسه نمی‌نویسه من این رساله رو می‌نویسم برای همه کسانی که تحت نفوذ افکار وسواسی هستن، نه، این داره برای جامعه مسلمین می‌نویسه. مثل چی مونه؟ مثل من طبیب میمونه، میگم آقا اگر آنژین گلودرد استرپتوکوکی داشتیم بعد براش پنیسیلین بزنیم. خب اینو به همه میزنم؟ نه. از یه خانم میپرسم حساسیت به پنیسیلین نداری؟ میگه چرا آقای دکتر، یه بار زده بودیم ما خیلی حالمون خراب شد. میگیم خیلی خوب، پنیسیلینی که برای آنژین استرپتوکوکی واجبه به شما نمیزنیم، به جاش به شما اریترومایسین میزنیم، یه داروی دیگه است. پیداست؟ چرا؟ چون درمان تو چون یه حساسیتی به پنیسیلین داری فرق میکنه. بابا احکام شما به علت حساسیتی که به احکام دارید فرق میکنه. این خود دین داره میگه. لذا نرید شما خودتونو بخواید با احکام انطباق بدید. مثل این دارو است. اگر این برای همه کسانی که آنژین استرپتوکوکی میشوند و حساس پنیسیلین نیستن واجبه، هیچ دارویه، یعنی اگر خود بیمار بگه به جاش اریترومایسین به من بدین، میگیم نه، به درد تو نمیگه، تو حتما باید پنیسیلین بزن. ولی اون موردی که میاد میگه نه من حساس هستم، میگیم خب پس به شما پنیسیلین ممنوعه. نمیگیم هم میتوانی بزنی هم میتوانی نزنی، هم میتوانی به رساله عمل بکنی. نخه، اونهایی که سراغ رساله برن جز این که فقط اینو چاقش کنن هیچ کاری نکردن. نشستن پای یه واعظی که داره احکام میگه که برای عموم داره میگه برای شما سمه. شما باید هر احکامی که میخواید بگیرید از مسیر درمانگرتون بگیرید که او داره وضعیت شما رو میگیره. آشنا به احکام دینی هم باشه، درمانگری شما رو هم بدانه و بدونه که نحوه انتقال این چجوریه. نمیشه رفت پیش هر طبیبی که حساسیت رو نمیشناسه بگی آقا ما آنژین داریم به ما پنیسیلین بدید، بزنه مردی. اینم همینه، نمیشود دادش، معلومه. پس خود دین میاد احکام را خاص میکنه. چند جلسه ای که شرکت کردم نسبت به جلسات احکام و روزخانی بدبین شدم، چون به نظرم سرمنشأ وسواسی شدنم از همین جلسات شروع شده. ما اگر یه چیز رو درست نگیریم ممکنه زمینه اختلالمون بشه، مثل همون حرفی که گفتم توی خشک شدن آب بدن غلط گرفتیم. پیداست؟ مثل این که رفتیم غلط حساب کردیم، تو عرف کردیم، تو خودمون گفتیم آهان اول دختر بزرگتر عروس می شود بعد دختر کوچکتر. این یه عرف غلطیه. من میخوام سوال کنم، یک، مریم خانمی داریم، این بزرگ است، درست؟ بعد یه زهرا خانمی داریم، این کوچک است. اگر در تقدیر مریم خانوم ازدواج مریم خانوم نوشته شده ازدواج مریم خانوم ازدواج زهرا به علاوه 3 ماه، یعنی کی مریم میتواند ازدواج کند؟ 3 ماه بعد از زهرا. و وقتی ما جلوی ازدواج زهرا رو بستیم، جلوی ازدواج مریم رو بستیم. پس اصلا این کار از هم ریشه چیه؟ غلط. ولی بهش ایمان پیدا کردیم. خیلی اگه یکی بکنه میگه وای اصلا نمیشود. ما از این غلط ها، اگه منبع آموزشمون غلط باشه، از این غلط ها زیاد داریم، بعد ازش پرهیز کنیم. خب در مورد وسواس فکری صحبت بیشتری بکنید. در چه مصرف دارویی ضروری است؟ در همه موارد مصرف دارویی ضروری است. در وسواس های فکری فرق نمی کنه، ما به عمل باشه یا به فکر، ما بعد بگیم که اون چه که اهمیت دارد در کار کرده من اونیه که من خودم میخوام، نه اون چیزی که وسوسه داره به من میگه. نمونه هاشو به شما میگم. یه خانمی دانشجویی به من مراجعه کردن، گفت آقای دکتر من دیدم دستاشو کرده تو جوراب، بعدم دستایی که تو جوراب کرده کرده توی جیب مانتوش. گفتم چرا دستاتو در میگو؟ آقای دکتر اینا نمیشه در بیارم. گفتم چرا نمیشه در بیارم؟ گفت اینا اصلا یه جوریه. گفتم چطور؟ توضیح بده. بعد که در بودیم دستکش، گفتم این جورابا چیه؟ اینا اگه دستکش چرا انگشت ندارد؟ گفت اینا مال اینه که انگشتان وانش. گفتم چرا؟ گفت چون من در ذهنم مادرمو خفه میکنم. پیداست؟ تو ذهن من همیشه یه فکری میاد که هی من میرم مادرمو خفه میکنم، اگه بدونید چقدر گریه کردم، چقدر خودم رو نفرین کردم، آرزو دارم بمیرم. گفتم اون گریه ها رو برای چی میکنی؟ نه یک ذهنیتی که به تو نفوذ میکند. گفت چرا؟ گفتم مگه این به این معنی است پس تو مادرت رو خیلی دوست داری؟ گفت چرا؟ خب این یعنی به معنی اینه که من مادرم رو خیلی دوست دارم. گفتم پس این که میگیم داریم گریه میکنیم چه حرفیه؟ خیلی میشود غلط. حالا براتون از حضرت رسول گرامی اسلام هم میخونم. میگه اومد گفتش که امام باقر علیه السلام در پاسخ به نامه مردی که به ایشان نوشت، در ذهن من وسوسه های خطور میکند که اگر کسی بفهمد مرا قطعه قطعه میکند. یه وسوسه هایی تو ذهن من میاد که اگر مردم بفهمند مرا قطعه قطعه میکنند و خودم دوست دارم به جایی دوردست پرتاب شوم که هیچ کس نشانم را نداشته باشد. من از این که این وسوسه ها به زبان بیاید دائما در تشویشم. بعد میگن امام باقر علیه السلام در جوابش فرمود از رسول خداست که سوگند به آنی که جانم در دست اوست، این ذهن که در تو میآید و میرود به واسطه رنجی که داری تو دارای ایمان نابی. ایمان ناب، ایمان ناب باید کلی جون بکنیم. یعنی پیامبر که حرف الکی نمیزنه. یه وقت میگیم خب نه نگم، بالاخره تو هم یه ایمانکی داری دیگه. نمیگه ایمانکی، نمیگه یه ایمان ضعیفی، نمیگه ایمان درستی، حتی ایمان درست نمیگه، میگه ایمان ناب. ایمان ناب بعد از یک عالمه تلاش و جان کندن ساخته میشود. بله، در کلام رسول خدا، خداوند از وسوسهات و تشکیکات ذهنی امت من تا زمانی که آنها را به عمل نمی آورند، یعنی فوشی میاد تو ذهن من، یه چیزی اینو نکردم، حس میکنم خفه کردم که نکردم، تا به عمل تبدیل کردن در گذشته است. یعنی اصلا اونا رو حساب نمی کنن. روایه میگه رفتم به در فقه الرضا آمده است که روایت کرد از عالم آل محمد، گفت من حدیث نفس زیاد دارم، یعنی افکار و اندیشه هایی در ذهن من آمد و رفت می کنن. امام لبخندی زدند و گفتند کیست که حدیث نفس نداشته باشه؟ این که مال همه است، این که تو ذهن میاد و میرود. و برای از رسول خدا روایت میکنم که خداوند تبارک و تعالی، امام رضا داره میگه، از وسوسه های سینه امت من چشم پوشیده است. یعنی اصلا نمیخواد بریم برای اینا هیچ های و هویی داشته باشه. پیداست؟ نه چیز از پیامبر خدا فرمود، نه چیز از امت من برداشته شد: خطا، فراموشی، آنچه ندانند، آنچه نتوانند. اینا رو بذارید کنار کارکردهای خودتون. پیداست؟ نه چیز است از امت من که برداشته شد: خطا، فراموشی، آنچه ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدان مضطر شوند، آنچه به زور به آن واداشته شوند. خب این که زور وسواسه دیگه. اینا رو نگاه کنید میبینید اینا همش هستید، فال بد زدن و وسوسه در تفکرشان که به نفسشان نفوذ میکنند. خب میبینید که پس اصلا احتیاجی به دغدغه و تشویش و این مسائل نیست. خب سلامات بفرستید.